بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث در تنبيهات استصحاب بود. تنبیه اول را دیروز با اجازه حضرات و آقایان بحث کردیم. تنبیه اول در این بود که حالا امروز از آقایان سوال می شود آیا در حجیت استصحاب باید شرط که متیقن گذشته باشد و مشکوک فعلی باشد، کمی استصحاب اصطلاحی است، یا نه شرط نیست، حتی استصحاب استقبالی را هم ادله حجیت استصحاب شامله؟ چی بود آقا دیروز خانم بحث کردیم؟ گفتیم که ادله استصحاب حتی استصحاب استقبالی رو هم شامل می شود. استصحاب استقبالی اینه که متیقن الان مشکوکش یک ماه بعد یا یک سال بعد یا یک ساعت بعد. بله، اون تا شرطش اینه که در استصحاب استقبالی باید اثر داشته باشه، اثر شرعی فعلا برای استصحاب بار بشه، و الا تا یک سال بشینیم بعد اثر باشه و فایده ای ندارد. از این جهت و گفتیم که اثر شرعیشی در جواز بدار و عدم بدار در زوات الاعذار، اونهایی که صاحب عذرن اول زوال میتوانن تیمم کنن، صاحب عذرن فعلا آب ندارن، آب وجود ندارد، آیا این میتواند تیمم کند الان با نمازی با تیمم بخواند؟ چین که بعدا آب پیدا بشود یا بعدا آب پیدا نشود؟ این گفتیم که اثرش در زوات الاعذار ثابت میشود. اونجا گفتیم که اگر استصحاب استقبالی حجته، خواهی الان اول زوال چی نداره؟ آب نداره، استصحاب میکند عدم آب را، عدم وجود آب را تا غروب. وقتی که استصحاب بقای عذر کرد میتواند الان تیمون کند، نمازش رو بخواند. قشنگ فکر کن بعد از دو حالت خارج نیست، تا نزدیکای غروب یا آب پیدا میشه یا نمیشه. اگر پیدا نشود که فهو المطلوب، همون نمازی که خونده دیگه لا شیء علیه، هیچ چیزی در گردن آقا نیست. و اگر احیانا آب پیدا شد، این امر ظاهریه که مقتضای استصحاب عمل کرده بود و تیمم کرده بود. استصحاب گفته بود که نقص نکو، بگو که آب وجود ندارد در آینده، ساعت دوم، ساعت سوم، ساعت چهارم، ساعت پنجم. خب به مقتضای استصحاب عمل کرد، حالا خلاف در آمد، اون وقت بحث میکنیم که امر ظاهری مقتضی اجزا هست یا مقتضی اجزا نیست. اگر گفتیم امر ظاهری مقتضی اجزا هست، اینمی نمازش کفایت میکنه دیگه برای نمازهای آینده خود وضو بگیره. و اگر گفتیم امر ظاهری مجزی نیست عند کشف الخلاف کما هو الحق و الحقیقه، اون وقت مجبوره که دوباره بشاره نماز رو با وضو بخواند، وضو بگیرد و نماز بخواند. این هم گفتیم که اثرش ظاهر می شود در جواز بدار اگر استصحاب استقبالی را حجت بدانیم، که حق هم همین بود که گفتیم استصحاب استقبالی حجت هست، گرچه مورد روایات سه تا صحیحه، اما استصحاب قبلیه که وضوش قبل یقین داشته الان شک داره، ولیکن علتی که ذکر شده لیس ینبغی لکه، برای تو سزاوار نیست، سزاوار نیست، یعنی چین که یقین قبل بوده شک الانه، یا یقین الانه شک در بعده، در هیچ فرصتی مناسب نیست که یقین را با شک نقص کنی. لیس ینبغی لکه ان تنقض الیقین بالشک، یا لا تنقض الیقین، نهی صریح میکنه که هیچ گاهی نقص نکن یقین را با شک، چی این که این یقینت قبل بوده شک الانه، یا یقین از الانه شک در آینده است، هیچ وقت نقص نکن. این بود تنبیه اول که خوندیم و اونم اثر شرعیشه. امروز رسیدیم به تنبیه دوم. خوب توجه کنن ها، تنبیه دوم مربوط به اینه که سوال آیا در باب استصحاب که دو تا رکن مهمش، یکی یقینه یکی هم شک، لا تنقض الیقینه بشک، هم لفظ یقین در دلیل استصحاب ذکر شده که این رکن استصحابه و هم لفظ شک در دلیل استصحاب ذکر شده. لا تنخذ الیقین به چی؟ به شک. پس شک هم رکن استصحابه. سوال اینجا در تنبیه دوم خوب توجه کنید، آیا یقین و شک فعلی معتبره در استصحاب؟ ملتفه شده میانه؟ آیا یقین و شک فعلی معتبره در باب استصحاب، یا اینکه نه حتی شک تقدیری هم کفایت میکنه در باب استصحاب؟ خوب توجه کن، حتی شک تقدیری هم کفایت میکند در جریان استصحاب. آقا مثلا قبلا محدث بود و این یقینی به حدث، بعد وقت نماز رسید غفلت کرد و نمازش را خون. اینمی درباره ازمی آقا استصحاب جاری میشه یا نه؟ ای آقا وقتی که داخل نماز شد شک نداشت، چرا؟ برای که غفلت داشت، غافل بود. اصلا وقتی شخص غافل که نه شک داره نه یقین هیچی نداره، با یقین قبلی داشت ولیکن شک فعلی نداره. بله شک تقدیریه که لو التفته لشکه، اگر ملتفت میشد شک داشت. اینمی که نماز خوانده آیا در باری از این استصحاب جاریه یا نه؟ اگر استصحاب جاری باشد و نماز صحیحه و مقتضای امر استصحابیه، امر استصحابی امر ظاهریه، بله چی استصحاب حدث میشه، اون وقت نمازش باطل. و اگر چنون چی شک تقدیری کفایت نمی کند، اینجا استصحاب حدث جاری نمیشه. وقتی که استصحاب حدث جاری نشد در حالت غفلت نماز خوانده، بعد از نماز که شک کرد، اون وقت قاعده فراغ جاری میشود، این نمازش صحیح میشود. چطوره؟ سوال در اینه که آیا در باب استصحاب شک فعلی لازمه و شک تقدیری کفایت میکند؟ میگم که بله در ظاهر کلی ادله، نه تنها در باب استصحاب، ظاهر ادله شرعی هر چیزی را که در یک موضوعی عصر کرده ظاهرش اینه که فعلیت داشته باشه. اگر گفت که تقلید عالم جایزه، خوب توجه کن، تقلید عالم، عالم فعلی یا عالم تقدیری هم کفایت میکنه؟ عالم فعلی اونو فعلا مجتهد، تقلید جایزه. عالم تقدیری اینه که فعلا هیچ درس نخونده ولی استعداد داره، اگر درس بخوند عالم میشود. لو تعلم لصار عالما، یعنی پس موضوعش موضوع تقدیریه، بلا شبهه موضوع تقدیری کفایت نمی کند. در باب استصحابم شک فعلی لازم است، نه شک تقدیری کفایت نمی کند. بله چرا؟ برای اینکه ادله‌ای که متکفل است برای بیان احکام، چه احکام واقعیه؟ همه که تقلید مجتهد جایزه، مجتهد فعلی باشد یا مجتهد تقدیری هم کفایت میکنه. خب اگر مجتهد تقدیری کفایت میکنه، تقلید همه آقایون جایزه الان، برای اینکه اینا ان شاء الله تعالی بله لو تعلم لصار مجتهدا، مجتهد تقدیری یعنی نه، بس تقلیدش جایز. بخورا که نه، در موضوع جواز تقلید که کلمه مجتهد اخذ شده، مجتهد فعلی لازمه نه مجتهد تقدیری. ادله ای که متکفل است برای بیان احکام واقعیه یا احکام ظاهری فرق نمی کند، همه اینها واردتون به نحو قضیه الحقیقیه. خوب توجه کنید، و نحو قضیه حقیقیه، المجتهد یجوز تقلیده، العالم یجب اکرامه، مثلا کل اینها به نحو قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه معنایش چیه؟ خوب توجه کن، قضیه حقیقیه که بعض علما گفتن مرجعش به قضیه شرطیه، به این معنا که اگر این موضوع پیدا شد این حکم میاد، این معنایش. اگر گفت که المستطع یجب الحج علیه، یا یجب الحج علی المستطع، اگر گفت معنایش اینه که اگر مستطعی در دنیا پیدا شد حج بهش واجب، اما اگر پیدا نشد نه، چیزی برش واجب نیست. یعنی معنای قضیه حقیقیه. و قضیه حقیقیه حکمش بر تقدیر وجود موضوعه، نه بر این موضوع چیز تقدیری و تعلیقی، بلکه باید موجود شده باشد موضوع، بر فرض وجود موضوع این حکم ثابته، این معنای قضیه حقیقیه. فلو دل دلیل مثلا على ان الخمر حرام، گفت خمر حرام، کدوم خمر؟ به نحو قضیه حقیقیه که ان وجد شیء مایع و یسمى خمرا فهو حرام. اما این موجود فعلا یا موجود نیست، هیچ دلیلی نظر به وجود موضوعش نداره که آیا موضوع من فعلا در دنیا موجود هست یا موجود نیست. از مستطع یجب علی الحج، اگر مستطیع پیدا شد حج بهش واجب، اما فعلا مستطیع وجود دارد یا وجود ندارد، هیچ گاهی هیچ دلیلی نظر به این که موضوع من موجوده یا موجود نیست، نظر به ایجاد موضوع ندارد. فلو دل دلیل على ان الخمر حرام فما مفاده ان الحرم ثابته للخمر الفعلی نه للخمر التقدیری. خوب توجه کن، خمر فعلی کدام آقا؟ عنبی که غلیان کرده، عنبی که غلیان کرده اونو خمر فعلی، او حرامه. اما اگر گفتم که نه، حتی خمر تقدیری را هم شامله، پس فعلا که انگور یعنی میم حرامه. چرا؟ برای اینکه اینم علا تقدیر غلیان خمر میشود، ولی فعلا که خمر نشده، قطعا این خمر تقدیری را شامل نمیشود که بر فرض که غلیان کند خمر میشه، ولی الان که خمر ولا يدل على حرمه شيء لا يكون خمرا بالفعل، بالفعل انگور خمر نیست. بله، و ان كان اذا غلا يكون خمرا، و اگر چنون چیزی غلیان کنه خمر میشه. پس خمریتش فعلی نیست، خمریتش تقدیریه، این فعلا حرمت نداره. و كذا لو دل دلیل على وجوب تقلید العالم مثلا، فمعناه وجوب تقلید العالم، کدام عالم؟ عالم بالفعل یا عالم ولو تقدیرا؟ بلا شبه عالم بالفعل را شامله. لا تقلید من یکون له استعداد العلم، استعداد داره، بحیث لو تعلم یسیر عالما. خب در باب استصحاب هم که گفت لا تنقض الیقین بشک، شک فعلی باشد، اونو شک یقین به شک فعلی نقص نکن. اما اگر فعلا شک ندارد برای که غفلت کرده، اینجا دیگه استصحاب جاری نمی شود. خوب توجه، چرا؟ برای که اگر اینجا استصحاب جاری شود، از یک طرف شما میگن شک تقدیری، از یک طرف فعلا شک وجود نداره، پس در صورت که شک وجود نداره لا تنقض الیقین بشک، این شامل نمی شود، بلا شبه معلوم عزیز. إذ لو أجرى الاستصحاب مع الشك التقديري لكان جاريا مع عدم الشك. معناش اینه که بدون شك استصحاب جاریش و این خلفه، برای اینکه در موضوع استصحاب شك اخذ شده. بله، لکون موضوعه اليقين والشك. شیخ اعظم انصاری دو تا فرع فقهی را بر همین مسئله که شک فعلی لازمه، شک تقدیری کفایت نمیکنه. خوب توجه کن، بسیار فرعهای فقهی شیرینه، مسئله ها مسئله شرعی، دو تا فرع فقهی را برش مترتب کرده. ببینیم که این دو تا فرع فقهی راسی راسی مترتب هست یا نه. شیخ اعظم انصاری فرض فرمایید که بله، فرمایش ایشون تمام در این مورد دو تا فرع فقهی تمام نیست. مثلا ببینیم فرع اول، خوب توجه کن، لو كان محدثا، زي محدث، خوب توجه کن، فغفل، غفلت کرد، بله، و صلا، در همین حالت غفلت نماز خوان، بعد که نمازش تمام شد ملتفی شد و شک کرد که آیا من که وقتا اول صبح محدث بودم آیا وضو گرفتم نماز خواندم یا نه وضو نگرفتم، چون وقتی که میخواست داخل نماز بشه غفلت داشت، شک نداشت، بعد از نماز شک کرده، فی انه تطهر قبل الصلاه، قبل از نماز آیا ای وضو گرفته نماز خوانده یا نه، به همون حدث قبلی اول صبح خود باقی بوده. شیخ فرموده فیجری استصحاب الحدث به نسبت آلا، ای آقایی که همینجور در حالت غفلت نماز خونده اول صبح، یا ساعت 11 صبح بگو، ساعت 11 یقینا محدث بود، تشناب رفته بود، بعدش غفلت کرد، 12 اذان گفتیم فورا شروع کرد به نماز، غفلت کرد که من وضو دارم یا وضو ندارم، هیچ ملتفت نشد نماز خوان، بعد از نماز ملتفت شک کرد که آیا من وضو گرفتم نماز خواندم یا وضو نگرفتم نماز خواندم. خب ای آقا نسبت به نمازهای آینده چیکار کنند؟ جای شک نیست که الان استصحاب جاری میشه دیگه، اول صبح محدث بود، الانم که ملتفت شده شک فعلی دارد، استصحاب میکند بقای حدث. پس نسبت به نمازهای آینده اش ای بلا شبه باید وضو بگیرد و الا به وضو نمازش باطل. این راجع به نمازهای آینده. اما این نمازی رو قبلا خوانده ای رو چیکار کنیم؟ خوب توجه کن، اینجا خیلی مشکله. و ابتداعاً به نظر میرسد که الان که استصحاب کرد بقای حدث را، و معنایش اینه که نمازی رو که قبلا خواندم اون با حدث واقع شده دیگه، نمازی رو که خواندم اون باید با حدث واقع شده باشه. اتفاقا شیخ اعظم انصاری فرموده در حالی که داخل نماز میشد برایش استصحاب جاری نبود. چرا جاری نبود؟ دیر کرد، غفلت داشتی که شک نداشت و در حالی که داخل نماز میشد. حالا بعد از نماز، حالا که شک کرده، اینجا قاعده فراغ جاری. قاعده فراغ هم مقدمه بر استصحاب همیشه. هر جا که زمینه قاعده فراغ بود، چون این شک بعد از فراغ از عمله، این شک از اینجا قاعده فراغ جاری میشه. پس نماز گذشتهش رو قاعده فراغ درست میکند، در نمازهای آینده این محدث گفته میشد باید نماز وضو بگیره. این فرع اوله که شیخ اعظم انصاری اینو ذکر کرده. آیا فرمایش ایشان درسته یا نه؟ اینه باید آقایون دقت کنن،
مطالعه کنن. یقین به حدث داشت که چطور قاعده فراغ
داشت؟ یقین به حدث داشت، بعدش غفلت کرد، در حالت غفلت نماز خوان، بعد از نماز شک کرد که آیا ما وضو گرفتم یا نگرفتم، شکی در وضو دارد. نسبت به نمازهای آیندهش و قطعا محدث گفته، الان محدثه، همین الان که محدثه بعد از این هر عمل را انجام میگرد باید وضو بگیرد. اما راجع به این که عملی که قبلا 5 دقیقه قبل انجام داده بود، خب عقلا که این لازمش اینه که الان اگه این محدث قهرن نمازی هم که خونده با حدث خونده دیگه، این لازمه عقلیه. ولیکن چون که اینجا قاعده فراغ جاری می شود، قاعده فراغ این رو میگه این نماز صحیحه. این فرع اول شیخ اعظم انصاری ذکر کرده. خوب توجه کنده، بله بله. ولم یکن له الشک الفعلی و بعد الصلاة و این کان الشک موجودن الا ان قاعده الفراغ حاکمه على الاستصحاب او مخصصه له، یا مخصص استصحابه یا حاکم بر استصحابه. فیحکم، این نمازی که خونده، فیحکم به عدم وجوب الاعاده. این فرع اوله. و خوب نظر محقق شیخ انصاری رو متوجه شدیم که انشاءالله ای آقا نماز خونده در حالت غفلت، قبلا یقینا حدث محدث بوده، بعد نماز خونده در حالت غفلت، بعد از نماز ملتفت شد و شک کرد که من وضو گرفته بودم یا وضو نگرفته بودم. خب اینجا مقتضای قاعده این است که الان استصحاب میکند که آقا محدثه، پس نسبت به نمازهای آینده ای آقا باید وضو بگیره. اون وقت شیخ اعظم انصاری بر این که در باب استصحاب شک فعلی لازمه همینه که گفته نسبت به نمازی که خوانده استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه آقا؟
چون غافل
بود، برای اینکه در حین دخولی در نماز غافل بود، شک نداشت، یقینی به حدث داشت، ولیکن شک فعلی نداشت. و وقتی که شک فعلی نداشت استصحاب جاری نمیشه، استصحاب قبل از نماز ها. خب بعد از نماز هم که معنا نداره استصحاب، چون قاعده فراغ جاری میشه. وقتی قاعده فراغ جاری شد نوبت به استصحاب نمیرسه. چرا؟ برای اینکه قاعده فراغ یا حاکمی بر استصحابه، خوب توجه کن، یا حد اقل مخصص استصحابه، برای اینکه حجیت قاعده فراغ در تمام مواردی که قاعده فراغ جاری میشه اونجا حالت سابقش عدمه، در تمام موارد قاعده فراغ جای استصحابه. اگر استصحاب جاری بشه قاعده فراغ لغوه، اصلا مورد پیدا نمی کنه. در کل فقه شاید یک مورد داشته باشه در جایی که دو تا حالت مختلفه، آقا گاهی محدث بوده گاهی متطهر، گاهی محدث گاهی متطهر، الان شک کرده که من الانی که هستم متطهرم یا محدثم. اینجا نه استصحاب حدث جاری میشه چون نمیدونه که قبل از این من متطهر بودم یا محدث، نه استصحاب طهارت جاری میشه. در اینجا ممکنه که بگم نوبت با قاعده فراغ برسه و الا دیگر جا هیچ جا قاعده فراغ نه با قاعده فراغ نوبت نمیرسد. از این جهت پس قاعده فراغ نماز قبلیش را درست میکنه. این قاعده نماز قبلی واسه قاعده فراغ جاریه که اونم شیخ میفرماید قاعده فراغ یا حاکم بر استصحاب یا وارد بر استصحاب. بعدش ما خود استصحاب رو ببینیم، استصحاب اصل عملیه یا اینکه استصحاب هم اماره که یک عده گفتن استصحاب. اگر استصحاب اصل عملی باشد تقدم قاعده فراغ که اماره بر اصل عملی خیلی واضح و روشنه، چون موضوع اصول عملی شک ها ملتفید. اما اگر قاعده فراغ اماره باشه معنیش اینه که احراز واقع کرده به تعبد شرعی، و جایی که احراز شده واقع ولو با تعبد شرعی اونجا دیگه موضوع شک وجود نداره، موضوع اصول عملی از بین میره. اما سختیشی در اینه که اگر استصحابم اماره باشه، قاعده فراغم اماره، این دو تا اماره بله، این در همین نماز مقتضای استصحاب اینه که این نمازش با حدث خوانده شده، ولو قبل از نماز استصحاب جاری نمیشد ولی بعد از نماز استصحاب ولی که متفق شده جاری میشه. وقتی جاری شد لازمش اینه که استصحاب نماز آقا با حدث بوده، با انفجارات شیمیایی و کیمیایی بوده. خب و از این طرف قاعده فراغ میگه که نه این نمازش صحیحه. قاعده فراغ که اماره به خاطر که ادلهش هم معلومه و اصل حجیت قاعده فراغ از این بابه که در این عمل احتمال میدهد که غفلتن انجام داده باشه یا احتمال میدهد که سهوان انجام داده باشه، اما عمدن چیزی را ترک کرده باشد کسی که در مقام تصدی امتثال او قطعا عمدن که ترک نمی کنه، از مؤمن بودنش دوره که او عمدن تر کنه. پس در قاعده فراغ وقتی شک میکنه در بطلان عمل احتمال میده که من غفلت کرده باشم این جزء انجام نداده باشم، یا سهو کرده باشم این جزء انجام نداده باشم. اون وقت اصل عقلائی داریم، اصالت عدم الغفله، اصل عقلائی و امارت عقلائی، و شارع مقدس هم ایره امضا کرده که اصل حالات مکلف اینه که هو حين يعمل اذكر منه حين يشوق، وقتی که مشغول نمازه این ذکریتش بیشتر از اینی که الان شک کرده. از اینجا شارع مقدس میگه الان بنا رو بگذار، بله الان تو در واقع اون عمل رو انجام دادی، جز رو ترک نکردی. پس اماریت قاعده فراغ از باب کشف از واقع. خب اگر استصحابم اماره بود که گفتیم زن به وقای واقعی داره، من همیشه استصحاب مفیدیم، زن ایره چکار کنیم؟ اون وقت شیخ فرموده که یا حاکمه بر استصحاب یا وارده یا مخصصه. حاکم بودنش به این معناست که قاعده فراغ موضوع استصحاب را از بین ببرد، و حالا که اینجا موضوع استصحاب را از بین نمیبره، چون حاکم را خود شیخ معنا کرد که دلیل حاکم اینه که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو، دلیل حاکم نظر دارد به دلیل محکوم، تفسیر میکند دلیل محکوم را. مثلا گفته لا ربا بین الوالد والولد، ربا بین والد و ولد نیست. اگر حرم ربا نبودی لا ربا بین الوالد و ولد معنا نداره، باید نمیفهمیدیم که ربا بین والد و ولد نیست یعنی چی. پس اول گفته که حرام است ربا، بعد میگه ربا بین والد و ولد نیست. این رو میبینیم که نظر به او دارد. اما در باب استصحاب قاعده فرا افرض استصحاب در دنیا نباشد، قاعده فرا هیچ نظری به استصحاب نداره. وقتی که نداره پس بنابر اصطلاح حکومت این حاکم گفته نمیشه. پس حق در مطلب ببینی که مخصصه. بس تا اینجا رو خیش فردا انشاءالله.